اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیته الطاہرین. بحثمون از دیروز در رابطه با ما یتوقف الاجتهاد به یا مقدمات علمی اجتهاد بود. چندین مقدمه رو مقدمتاً عرض کردیم. سومین این مقدمات توجه به اینه که بدونیم ما وقتی میگیم فقه، گاهی اوقات مرادمون مجموعه ای از قضایاست که در یک کتاب جمع شده. یعنی مثلا شما میگید که این کتاب فقه هست، میگید موضوع مثلا جواهر چیست، میگید جواهر کتاب فقه هست. این مجموعه ای از قضایایی که همه اونها نتایجش احکام، همه اونها مبین احکام فقهی است. اما گاهی وقتا میگیم که فقه و مرادمون عملیات استخراج حکم از ادله است. مثل اینکه مثلا شما میگید آقای مثلا فلان آیت الله چه کار میکنه، میگید روزه ها درس فقه داره. درس فقه داره یعنی داره تلاش میکنه که حکم را دریابد. پس یک بار اطلاق میکنیم لفظ فقه رو بر مجموعه نتایجی که در یک جا جمع شده، یک بار اطلاق میکنیم فقه رو بر عملیات استخراج این نتایج از ادله. فقه به معنای دوم، یعنی این عملیات، این همون اجتهاده، همون کاری است که در حقیقت مجتهد انجام میده. و نکته آخر قبل از اینکه ورود به مقدمات بشیم، ورود بکنیم به مقدمات، اینکه توجه بکنید ما در اینجا بحثمون در رابطه با اجتهادی است که حجت باشه. یعنی داریم میگیم اون اجتهادی که حجت هست و به کار ما میاد و میشه بهش اتکا کرد، تقلید ازش کرد، یا خود مجتهد میتونه به او تمسک کنه و به سبب اون اجتهاد کار خودش رو انجام بده، اون اجتهاد چه صفاتی داره، چه مقدماتی داره. و الا ممکنه کسی بگه که خب اگه کسی مقدماتم نداشت کارش اجتهاده، اما اجتهاد غیر حجت. یعنی یک کسی نهایت تلاش رو میکنه اما مقدماتی نداره. مثلا فرض کنید حالا اولیش ادبیات عرب رو آنگونه که باید بلد نیست. اون وقت این فرد که اجتهاد انجام میده کارش اجتهاده، ولی از دید ما اجتهاد حجت نمی باشد. اینجا البته یک این قلت و قلتی ممکنه بشه، من در برگه ها ننوشتم، باید بهش توجه کرد، که ممکنه بگیم نه، حتی طبق تعریف کسی که این مقدمات رو نداره مجتهد هم نیست، اجتهاد هم نکرده. چرا؟ برای اینکه ما میگفتیم اجتهاد یعنی نهایت تلاش کی؟ نهایت تلاش فقیه. و فقیه رو میگفتیم کسی که دارای ملکه است، و اون وقت دارا بودن این مقدمات همش در پیدایش ملکه دخالت داره. پس کسی که این مقدمات رو بلد نیست در حقیقت ملکه رو نداره. وقتی ملکه رو نداره کارش اجتهاد نیست، چون اجتهاد رو ما تعریف کردیم نهایت تلاش فقیه. اگر این گونه بگیم و بگیم این مقدمات در پیدایش ملکه دخیلند، خب این حرف درسته. لذا کار کسی که انجام میده و این کار در حقیقت بدون وجود این مقدمات اصلا مقدماته اصلا اجتهاد نیست. اما اگر گفتیم نه، حالا این مقدمات در پیدایش ملکه چندان مدخلیتی نداره، اینها در تکمیل ملکه است. دقت بکنید، چون ملکه قابل تشکیک بود، گفتیم ممکنه یه جا ضعیف باشه یه جا قوی باشه، خب در این صورت ممکنه طبیعتاً این مطلب رو خب وارد بحث بشیم. اولین علمی که در اجتهاد بهش نیازه و بدون او اجتهاد کامل نیست، زبان عربی است. زبان عربی در طی تاریخ دارای اقسام و شقوقی بوده. یعنی بعضی ها گفتن زبان عربی خودش 7 علمه، بعضی ها علم رو بیشتر هم کردن، گفتن خودش علم صرف داره، علم اشتقاق داره، علم نحو داره، علم لغت داره، معانی داره، بیان داره و بدیع. لذا اینا 7 علمه. و همین جهت هم یک علم لغت، یعنی این که بدونید لغات عربی به چه معناست، بتونید اونها رو تجزیه ترکیب بکنید، خودش یه دایره است. خود علم نحو یه چیزه، صرف یه چیزه، بحث معانی و بیان و بدیع و این هم که هست. بعضی از کتاب ها علوم دیگری رو هم از زیر مجموعه زبان عربی قرار دادن، مثلا گفتن علم عروض، خود علم عروض رو هم گفتن، یعنی علم در یکی از اقسام علم عربی است. ملاک اجتهاد، ملاک احتیاجم، خب معلومه چیه، به خاطر اینکه مهمترین منابع ما که ما از اونها میتونیم استفاده کنیم و حجیت رو استخراج بکنیم عبارت است از آیات و روایات، و اینها هم به زبان عربی است. و ما جز با این که بتونیم مستقیماً به این منابع دسترسی پیدا بکنیم، بتونیم بفهمیم که چه گفتند، طبیعتاً اجتهاد ممکن نیست. یعنی آیا کسی میتونه مدعی بشه که من بدون خواندن قرآن، بدون خوندن روایات میتونم اجتهاد کنم؟ اما نکته‌ای که در اینجا هست این که آیا ظرائف کلام، که معمولاً شما هرچه بخواید واقفه به یک زبان بشید، باید فقط این نیست که بتونید جملات سادش رو بیان بکنید، ظرائفش، ضرب المثلهاش، این که کنایاتش، محیط صدورش، این از حیث لغت و از حیث زبانشناسانه تقدیم ما و به حق و تأخیرش چیه، این که یک کسی در مقام بیان وقتی فرض کنید که در فارسی حالا به یکی میگه بنشین یا بنشینید یا بفرمایید، اینا ممکنه اگه کسی فارسی بلد نباشه، هر کدوم اینا رو که وارد میشه تو کتاب لغت مقابلش نوشتن که نشستن. اما اینکه یک کسی کلمات متعدد به کار میبره، اینها چه بار معنایی داره در مقام احترامه، در مقام طرده، در مقام تنفره، این ظرائف هم طبیعی است که وقتی گوینده یک زبان و گوینده یک مطلبی خودش از واقفین به ظرائف کلامه، خب حتما این ظرائف کلام رو هم شما باید بتونید در بیارید. حتما فرض بفرمایید کسی که به قرآن مراجعه میکنه یا به نهج البلاغه باید اون ظرائف دقیقی که در این کلام هست رو بفهمه، چون اصلا گوینده با فرض این که میخواد یک کلامی که دارای صدها معنا هست رو در یک جا جمع بکنه این رو بیان کرده. به خاطر همین مثلا حالا بریم تو فارسی خودمون، شما یه وقته که یه کسی میخواد فارسی بدونه در حد این که تو خیابون که راه میره عبور مرور که میکنه، حالا یکی میگه مثلا نون بخر و آب بیار بفهمه، اما یه نفری میخواد وقتی به حافظ مراجعه میکنه بتونه تمام دقایق کلام حافظ رو بفهمه، وقتی سعدی میخونه بفهمه این عجب نکته لطیفی توش به کار برد، عجب جناس قشنگی توش به کار برد، این اصلا میخواد چه نکته لطیفی رو برسونه. مثلا گفت نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چرا نگفت نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست؟ چون لفظ یار الف داره، میخواد اینو یار بذاره که یه الفی توش بشه. خب اینا رو طبیعی است که شما وقتی میخواید با کلام ظرفا ادبا عرب مواجه بشید، اونم در قله اعتبار و قله بلاغت، باید کسی که میخواد اینو فهم بکنه زبان رو در حد بسیار بالایی بلد باشه. به همین جهت هم حالا تو پرانتزی عرض بکنیم، این عرب ها که البته معمولا هم به اندازه غیر عرب ها ادبیات عربشون خوب نیست، مثل خود ماها که نمیتونیم مثلا دستور زبان فارسی بلد نیستیم، چون زبان رو تونستیم صحبت بکنیم ارتکازن، حالا اگه کسی بیاد بگه آقا این متممه، این نمیدونم گزاره است، این مسندون الیه، این اینجا نهاده، اون یکی چیه، اینا رو نمیدونیم، بلد هم نیستیم. نمیدونیم خود عرب ها معمولا، من باشون مواجه شدم معمولا هیچ حتی او اینا هم غلط غلوط میخونن، خیلی مسلط روی این واژه هاش نیستن. اما با همه اینا عرب ها غیر عرب ها رو اصلا به اجتهاد قبول ندارن، که انه میگن شما زبان روایات و آیات ما رو که میشنوید نمیفهمید چی میگن، چون زبانتون زبان ما نیست، که انه متون ما رو هم نمیفهمید. اما یمکن ان یقال بعضی از امور ربطی به اجتهاد نداشته باشه. مثل چی؟ مثلا علم عروض، شما حالا بدونید که قافیه چیه، این امور مثلا چیه، اینا چه ربطی به اجتهاد داره. استدلالش هم اینه که کلمات اون مقام حجیتش کیه، اون جاییست که این عبارت رو که شما به کسی القا میکنید، این عبارت برای متعارف مردم باشه، یعنی حجیت جاییست که کلام رو همه مردم بفهمند. مثلا الان مثال براتون بزنم، شما الان میرید بالای منبر به مردم میگید آقا فردا صبح همه در میدان شهر جمع بشید، خب این جمله معنای متعارفش اینه همه فردا صبح بیایید تو میدون شهر. حالا اگر یه نفری آمد یه ظرائف خاص ادبی هم در این به کار برد، گفت که من وقتی گفتم فردا صبح در میدان شهر جمع بشید، گفتم جمع بشید، نگفتم تجمع کنید، جمع بشید یعنی دلهاتون رو هم با خودتون بیارید، فارغ از هم نباشید، تجمع یعنی همین بدنهاتون به هم بچسبه، نه جمع بشید یعنی با اراده واحد، با محبت، با دوستی. اگه میخواستم بگم فقط به اجسامتون بیایید میگفتم تجمع کنید، گفتم جمع باشید، کوها با همند و تنهایند، همچما با همان تنهایان. آقا تجمیع نگفتم، گفتم با هم باشید. این یکی میگه آقا اینو که ما نمیفهمیم از این کلام، اینا رو باید تو بری یه ساعت براش حرف بزنی. اگه میخوای چیزی بگی برای عموم مردم صاف بگو بفهمم چی میخوای بگی. به عبارت دیگه به زبان کلانتری صحبت کن، خیلی صاف ساده مطلب تو بگو. همون که متعارف مردم حرف میزنن همونو بگو. لذا یکی بگه آقا ما در بحث فقه ما مواجه با همون معنای عام کلام عربی هستیم، اون دقایق و ظرائف و اینها که مال مردم عادی نبوده. که مجتهد میخواد بفهمه که امام صادق که گفت آقا گوسفندو از کجا سر ببر، مردم عادی روزگار خودش چی میفهمیدن؟ حالا این که نه، حضرت یه نکته دیگه ای هم تو تحصه نکتش هم میگه کمتر بخوری نفر اینا رو. اگر مردم کوچه و خیابون اون وقت میفهمیدن ما باید بفهمیم. چیزی که متعارف مردم نمیفهمیدند رو اصلا لزوم نداره ما بدونه. اونا مربوط معلمین اخلاق و معلمین فلسفه است، اونا رو برن اونا بگن. این که امیرالمومنین گفته آقا در نهج البلاغه مردم بیایید، مردم از این چی میفهمیدن؟ بیایید. حالا این که دلهاتون هم جمع باشه، قلوبتون هم متنکر نباشه، اینا رو که نمیفهمیدن. اینا رو چون نمیفهمیدن لذا اینها نه بر مردم اون وقت حجیت آور بوده نه بر ما. به همین جهت هم لزومی نداره آدمی که میخواد اجتهاد بکنه دقایق زبان رو بفهمه. ما اصل بحث اینه که ما زبان عربی رو برای احتجاج میخواییم، احتجاج هم با متعارف مردمه. پس ما باید به اندازه فهم متعارف عربها بفهمیم. اون زبان عربی مقدمه اجتهاده که ما به اندازه فهم متعارف مردم بفهمیم. مثال ساده فارسیش هم اینه، کسی که میخواد بفهمه امام چه گفته در سخنانش لزومی نداره حافظ و سعدی فهمیده باشه، اون باید به اندازه فهم مردم کوچه و بازار از فارسی بدونه. حالا که میره میخونه همونم میفهمه دیگه، کافیه. چون مردم کوچه و بازار وقتی امام بهشون میگفت بری جبهه، مرادشون چی بود؟ یعنی بری جبهه دیگه. این که دلهاتون رو قوی کنید، نمیدونم ایمانتون، اینا که نمیفهمید ازش که بگید آقا این جمله رو اول گفت اون جمله رو آخر گفت، اینا استناد کرد. همون که مردم میفهمن همونو مجتهد باید بفهمه. حتی پله بریم بالا ممکنه بگیم آقا اصلا اون مازادش غلطه، اون مازادش رو مردم نمیفهمیدن پس به دردم نمیخوره. به همین جهت میشه گفتش که بله واقعا ادیب بودن شرط اجتهاد نیست. یعنی یه نفری بتونه برای شما ادبیات عرب رو به صورت ادیبانه معانیشو بدونه، معانی من بیانیه بدونه، من نشریه بدونه، من تبعیضیه بدونه، بعد بگه آقا اضافات فمیه و لمیه و ممیه است و بعد بگه اون یکی چیه و یکی اینا. نه، عربی رو به اندازه‌ای که مردم کوچه و بازار عرب بلدن بلد باشه. اونا که بیشتر از اون بلد نیستن همون کافی. الا این که اونم عربا چه میفهمن همون دیگه. بالاخره آقا شما وقتی به یک کسی از عربای جمله میگی اون منو با الا میفهمه، همونو شما بفهمی. یعنی یک کسی آقا تو کوچه عربستان که را میره گفت مظفرالدین شاه، ساده ساده بوده، ساده دلم بوده، یکی از اگر نبود البته نه مشروطه امضا میشد نه اینقدر البته عقب میافتادن تو استعدادی، رفته بود فرانسه، خیلی تلاش کرده بود اینجا که زبان فرانسوی یاد بگیره نتونسته بود، رفته بود فرانسه، گفته بود آقا از عجایب اینه که این بچه های کوچیک تو خیابون فرانسوی بلدن، این همه راهنما فرانسوی بلدن. این تصور کرده بود اونا اول فارسی یاد گرفتن بعد رفتن کلاس فرانسوی یاد گرفتن. خب این مردم کوچه و بازار عربی بلدن دیگه، همون که اون میفهمن شما همون مقدارات بفهمید. اللهم الا ان یقال که کسی بگه نه. ببینین در کلمات معصومین، حالا به خصوص اونایی که عین عبارت نقل شده، چون روایات ما خیلیش نقل به مضمونه، اونایی که عین عبارت نقل شده مثل نهج البلاغه و بالاتر خود قرآن، اینها اتفاقا ظرائف کلام رو در نهایت به کار بردند و فهم دقایق کلام عرب در اینا دخیله. مثلا شما وقتی به آیه شریفه میرسید که میگه و یغضوا من ابصارهم، نگفته یغضوا ابصارهم، این معنا داره، اینو باید حتما متوجه باش بشه یه ادیب عرب، این من ابصارهم با ابصارهم چیه، چه تفاوتی داره، چرا اینو آورده، چرا نگفته. لذا یه پله بریم بالاتر. بله ما همین الان میگیم مردم کوچه و بازار زمان پیغمبرم حق اجتهاد نداشتن. کی میگه اونا میتونستن اجتهاد کنن؟ اونا هم باید میرفتن از اهل بیت میپرسیدن یا از علماشون میپرسیدن، هر کسی که نمیتونسته اجتهاد بکنه، کما اینکه الانم هر کسی نمیتونه مثلا فرض کنه در اندیشه امام اجتهاد کنه، خب باید زبانو قوی تر بشناسه. دقت کنیم، این که میگیم مردم کوچه و بازار نمیتونستن اجتهاد کنن، نه از باب اینکه چیزای دیگه ای رو بلد نبودن، از باب ضعفشون در زبان داریم میگیم. یعنی مردم کوچه و بازارم به سبب اینکه زبان عربی رو کماه و حق و بلد نبودن حق اجتهاد نداشتن، کما اینکه مردم روزگار ما هم اگر زبان فارسی رو در اوج بلد نباشن نمیتونن مراجعه به متون فارسی کنن. اینکه شما بگید پس مردم کوچه و بازار باید به همون اندازه باشه نیست. جمعش کنیم، این طرفین داستان ممکنه استدلال داشته باشن. به نظر میرسه جمع‌بندیش اینه که لازمه مجتهد حتما ادبیات عرب رو بشناسه، اما حالا نه به این که بگیم دارای یک تخصص و یک ادیب عریب بسیار رده بالاست، ولی به اندازه‌ای که توان فهم ظرائف و دقایق سخن رو داشته باشه. چون نذاشتیم ادبیات عرب، چون هر هفت علم رو میخواییم شامل بشیم. امام میفرمایند که عبارت صفحه 84 ببینید، العلم به فنون العلوم العربیه، عبارت است که حضرت امام در کتابش تقلید شون دارن. صفحه 84، العلم به فنون العلوم العربیه به مقدار یحتاج و الی فی فهم الکتاب و سنه فکثیرا ما یقع المحصل فی خلاف الواقع، چرا لعجل قصور فی فهم اللغه، نمیتونه لغت رو بفهمه، به خصوصیات کلام العرب لدى المحاورات، فلا بد له من التدبر فی محاورات اهل اللسان، باید در محاورات اهل لسان تدبر بکنه، تحصیل علم لغت کنه، سایر علوم عربیه رو به مقدار بفهم. حالا مثالی براتون بزنم معروفه، یه بحثیست در میان معتزله و اشاعره به نام وعید. یعنی این که من اگر به شما گفتم آقا اگه فردا صبح بیایی 1000 تومن بهت میدم، اگه بیایی و ندم این خلاف وعده است، اما اگه گفتم اگه فردا صبح نیایی چوبت میزنم، حالا شما نیومدی آیا چوب بزنم؟ به این میگن وعید. یعنی حالا اگر کسی خلف وعده کرد یقینا قبیحه. خلف وعید چی؟ اینجا یه بحثی است. معتزله صفر میگن خلف وعیدم دروغه. تو گفتی اگر بیا اگر نیایی میزنم. خب اگر نیایی نزنی، خب این در حقیقت چیه؟ خلف وعیده. خلف وعیدم دروغه، دروغ قبیحه. جمله گفتی دروغ. اشاعره میگن نه، بسته به خودش داره، میتونه کرامت کنه و نزنه. خب ما هم از همین جهت میگیم وعید. اما کاری به ادله طرفه ندارم. حسن بصری وقتی بهش گفتن این معتزله میگن اینه، گفته میدونید مشکلشون چیه؟ اینا عرب نیستن، اینا عرب نیستند، اینها موالی هستند که زبان عربی رو همینجوری الکی یاد گرفتن. عرب به ذات وقتی وعده میده انجام میده، ولی وقتی وعید میده میبخشه. این الان بحث زبان نیستان، بحث فرهنگه که حالا میرسیم. یعنی فرد برای فهم روایات باید فرهنگ عربی رو هم بدونه که اصلا این تو اون عرف به چه معناست، تو اون عرف به چه معناست. عرف به عرفش فرق میکنه. ممکنه توی عرفی شما، حالا تو عرف روزگار خودمون بگم، توی عرفی شما فحش میدید خیلی بده، توی عرفی وقتی فحش میدید تحبیبه. یعنی وقتی با هم رفیقن خیلی خوب فحش میدن. این اهل همین شهری که توشیم وقتی طرف خیلی میخوان تعریف بکنن یه فحش بش میدن. طرف خوب گل زدن، خیلی فوتبالیست خوبیه، میگن ای فلان فلان شده اینقدر خوب گل میزنه. این اصلا در مقام بدی نیست. لذا اگر یک کسی اینو در عرب شنید بگه ای اینا کنین ایشون با این بد بوده، نه، این در مقام تحبیبه. ایناست که عرف به عرفش متفاوته. لذا حضرت امام هم میگن باید این رو برای اندازه‌ای که شما مطمئن بشید زبان عرب رو میفهمید بتونید بلد باشید. یعنی باید با فضای زبانی عرب آشنا بشید، که به خاطر همین من عرضم به اینه که فقط دستور زبان و صرف و نحو نیست، باید متون عربی اون وقت رو هم زیاد خونده باشن که آرام آرام به فضای ذهنیشون نزدیک شن. به همین جهت یکی از مواردش دانستن ضرب المثل‌ها و کنایاته. ضرب المثل‌ها و کنایات در زبان‌های مختلف فرق میکنه. شما در زبان ما وقتی میگید عباس آقا مثل ماه میمونه، یعنی چیه؟ خوشگله. اما در زبان انگلیسی اگر بگید عباس آقا مثل ماه میمونه، یعنی مریضه. لذا اگه یک کسی زبان انگلیسی رو خوند، یکی میگه چرا قیافت شده مثل ماه، نباید بگه ای این یعنی داره میگه خوشگل شدی، نه، یعنی مریض شدی. اینها برمیگرده به عرفها، ضرب المثلها. ضرب المثل کل قوم با قوم دیگه متفاوته. البته ما فارس زبان ها به خاطر یک نزدیکی 1400 ساله ای که با متون عربی، بعد یه مقطعی زبان عربی، بعدم مراودات داشتیم، خیلی فضای ذهنیمون با فضای ذهنی عرب ها نزدیکه. ولی هرچی دورتر بشید، ممکنه اون کسایی که دورترن، یه چینی میخواد عربی رو بفهمه، یه انگلیسی میخواد بفهمه، بسیار براشون این که این دقیقاً این اصطلاحات ضرب المثلاشون چیه سخت باشه. مرحوم آقای آخوند به همین جهت پاتو عروسین بردار قد شد ظاهرن. مرحوم آقای آخوند به همین جهت اشاره میکنند که لازم نیست که مجتهد به صورت بالفعل تمام زوایای زبان عربی رو بدون، بلکه اگر بتونه با مراجعه به کتابها اینو بفهمه. مثال معروفش رو بزنیم، اما اصلا من ولش کنم دیگه، حالا این بلنگو از معضلات اسلام. ببینید شما الان تقریبا هیچ مجتهدی نیست که لغت رو به اندازه لغت شناسا بدونه، یعنی حتی یعرب ابن قحطانی از مجتهدین ما هم که دیگه اینایی که 100% عرب هم مثلا مرحوم آقای حکیم یه عرب، صاحب جواهر عرب بوده، خب صاحب جواهر حتی نجفی دیگه، خلصه آقای حکیم حالا جد آبادش به اردستان ایران میرسن، ولی مرحوم صاحب جواهر خب عرب کاشف الغطا، عرب کاشف الغطا عرب بسیار ادیبی هم هست، یعنی مرحوم کاشف الغطا بسیار در عرب در ادبیات عرب و در قلم عربیش مبرزه. صاحب جواهر که خب یه نوه‌ای هم داره، شیخ مهدی جواهری که جز شعرای بزرگ عرب، بعضیا میگن تو مثلا چند قرن اخیر بالاترین رده ادب شعر عربی رو داره، یه معروفه برای شیخ مهدی جواهری، ایران هم اومد بعد صدام، یه مال همین دوره معاصر، البته فوت کرده. بغداد عاصمت الرشیدی و منارت المجد تلیدی یا بسمتن لما تز الزهراء فی صقر الخلودی، قصه مفصلی. خب این ولی همین ها هم که مراجعه میکنید میرید سراغشون میبینید که اونا وقتی میخوان یه معنای لغتی رو بگن میگن لسان العرب اینو گفته، مصباح اینو گفته، قاموس اینو گفته، سیبوی مثلا واسه کنید خلیل اینو گفته. پس وقتی که ما مراجعه میکنیم میبینیم اونها هم همه چی رو که بلد نیستن. به همین جهت مرحوم آقای آخوند گفته مجتهد شاید لازم نباشه بالفعل ادب عرب رو 100% بدونه، بلکه اگر خواست و مراجعه کرد بتونه بفهمه، یعنی اگر خواست مراجعه کنه ببینه دقایق کلام چیه بتونه از جاهای مختلف اینو کسب بکنه. این درسته یا نه؟ این یه بحث بسیار سختی داره و البته شامل همه این علومی که داریم میخونیم میشه، و اون این که آیا میتوان در این مقدمات مقلد بود؟ دقت کنید، یعنی یکی بگه آقا من خودم عربی بلد نیستم ولی در این عربی مقلد آقای زیدم که او مجتهد عربه، از اون میپرسم او عربی بلده به من میگه من اجتهاد میکنم. شما تا حالا میگفتید خودش باید بره یاد بگیره، نه، من هر وقت رسیدم به یه جمله‌ای دیدم حضرت امیرالمومنین گفتن یقعد به ضعف، نمیدونم یعنی چی، میرم از یه مجتهدی که اومده این رو شرح کرده یا زنده است میگم آ شیخ این چیه، او به من میگه چیه، من اونو میگیرم از اون جای بعدش با من، مثل دو امدادی. آیا میشه؟ یا یه پله بریم جلوتر، من تقلید نمی کنم، اطمینان می کنم، این نمیگید اطمینان حجته، من وقتی مراجعه می کنم می بینم 4 تا کتاب لغت معتبر قوی از لسان العرب و قاموس و مجمع البحرین و کالا، بعضی هم این آخری رو براش ارزش علمی مثل قبلی ها قائل نیستن، مثل جمهرت و لغه، نمیدونم ابن دوریت، اینا رو نگاه میکنم که همه گفتن، من مطمئن میشم خودم بلد نیستم. تو لغه ادبیات عرب هم همینه، من خودم نمیدونم واقعا این ضرب المثل یعنی چی، اما وقتی مراجعه میکنم یاد میگیرم، اطمینان میکنم. این میشه یا نمیشه بحث مفصلی داره که آیا نتیجه اجتهادی که وابسته به یه تقلیده یا نتیجه اجتهادی که وابسته به اطمینان‌هایی است نه تخصص‌هایی، که این اطمینان‌ها از عوامل دیگری در آمده، نه اینکه من خودم کارشناس باشم. اینا آیا درسته یا نه، اینو بعد یه پارچه راجع به همه این علوم بگیم، چون فقط در این نیست، تفسیرش هم همینه، منطقش هم همینه، ضمن اینکه خارجن هم خب همینه، یعنی الان کسی که همه رو بلد باشه که تقریبا میشه گفت نداریم. این چیه؟ اما این بحث بذارید کنار، یه بحث دومم میاد و اون بحث دوم اینجا مختص به همین ادبیات عربه، این آخرین بحث امروزمون، و اون این که آقا ما گفتیم مثلا چرا به زبان عربی احتیاج داریم؟ برای فهم آیات و روایات. حالا اگه ترجمه شد چی؟ یه دوره شد مترجمینی اومدند و این منابع رو به گونه ای ترجمه کردند که بسیار مطلب رو خوب میرسونه، خیلی جامعه همه رو خوب میرسونه، ترجمه های بسیار خوب قابل قبول از همه روایات، از همه آیات. آیا باز هم ما میتونیم بگیم که باز نیازمنده به زبان عربی هستی؟ اینجا ممکنه بگیم نه، چون ما همه بحثمون در این بود که اینو بتونیم بفهمیم. اگه اطمینان کردیم که آقا یه سری ترجمه های اومده که اینها واقعا ترجمه های قابل قبول است، مثال براتون بزنم، الان همه جمع حاضر اگر آراء فیلسوفان غربی رو بخوان نقل بکنند و بگن، خودشو که ندیدن که، انگلیسیشو بلد نیستن، بلکه تو ایران مثلا کسی آراء کانت و آلمانی بلد نیست، تمام اینا وابسته به چیه؟ به زبان ترجمه است، از آلمانی به انگلیسی ترجمه شده، از انگلیسی به فارسی. یه پله بریم بالا، تمام متون مقدسی که امروز دست مسیحی ها هست ترجمه در ترجمه شده. اصل سخنان حضرت مسیح به زبان آرامی بوده که اصلا این زبان منقرض شده، الان یه نفر تو دنیا نداریم این زبان رو صحبت کنه، هیچ رفتمو شد. بعد به زبان سریانی ترجمه شده، از سریانی به یونانی ترجمه شده، از یونانی به لاتین ترجمه شده، متن لاتینش با انگلیسی و اینا ترجمه شده. ببین چه به سرش اومده، اون وقت اونا حجیت چجوری ثابت میکنن؟ ما الان قرآن رو با عربی خودش موجوده، نمون که از زبان مبارک پیامبر صادر شده، 6 دست ترجمه ازش گذشته، همه را اونا بر این که بیان یه تعبدی بردن گفتن نه اینا همه ترجمه ها 100% مفهوم رو رسونده که اصلا این استحاله عقلی داره. اما خب اونا چطور حجت میدونن؟ میگن ترجمه آمده دیگه. ما میتونیم آیا بگیم که این ترجمه ها این کارایی رو داره؟ یعنی این ترجمه ها به این فایده ای داره؟ یه اشکالی اینجا وجود داره، اگر این اشکال رو حل کنن ممکنه بگیم بله. در آینده خواهیم گفت که ما فقط قرآن و سنت نداریم، یکی از چیزهای دیگه که در اجتهاد بهش نیاز داریم متون فقهای قبله. مگه میتونه کسی بدون خوندن آراء فقهای پیشین اجتهاد کنه؟ اینا به عربیه، یعنی کسی بدون این تراث که تو همه علوم ما به عربی است، شاید 2 تا 3 تا کتاب غیر از این قرن حاضر، در قرنهای گذشته 2-3 تا فارسی باشه، ما بقیه همه به زبان عربی است و اتفاقا عربی هاش هم مفهوم تر از فارسی هاست، چون فارسی های به هم ریخته است که سخت تر فهمش. هازا تمام الکلام در بحث زبان عربی به فل جمله نیازه، باید هم با دقت باشه، اما با اون 2-3 قیدی که گفتم.